ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 25 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 15 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. سری میزنیم به سقز، محل زندگی خانواده ژینا، تا از فضای امنیتی آنجا با خبر بشیم.
فشار امنیتی روی خانواده زیاد بوده، همینطور فضای امنیتی خیلی سنگینی بر شهر سقز حاکمه.
رهبران آمریکا و بریتانیا نگرانی خود از ارسال تسلیحات مرگبار ایران به روسیه را ابراز کردند. اما این اقدام ایران چه هزینه هایی برایش دارد؟
فشارها و در واقع واکنش غرب به گزارش ها مبنی بر فروش تسلیحات از سوی ایران به روسیه و همین الان هم آغاز شده.
و با گذر از این اخبار نگاهی میاندازیم به تأثیرات ورزش بر سلامت انسان. برای شنیدن اینها با ما بمانید، اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی، رادیو فردا مطلع شده که نیروهای امنیتی به خانواده او اجازه خروج از خانهشان را ندادند. نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفتند که صبح یکشنبه از وزارت اطلاعات با امجد امینی، پدر مهسا، تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که در صورت خروج او و همسرش از منزل بازداشت خواهند شد. امجد امینی، پدر مهسا امینی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود که اگر حکومت محدودیت‌های سال گذشته را ایجاد نکند، با توجه به درخواست‌های زیاد مردم، قصد دارد مراسم سالگرد او را روز یکشنبه در آرامستان آیچی برگزار کند. در همین حال در دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، 34 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین تهران هم اعتصاب قضا کردند. این زندانیان گفتند که برای همصدایی با مردم معترض ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت دست به اعتصاب قضا زدند. شب گذشته هم گروهی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تجمع کردند. بر اساس فایل صوتی که از این تجمع منتشر شده، زندانیان شعارهایی از قبیل ژنجیان آزادی سر دادند. این زندانیان که بیش از 6 ماه است کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام را ادامه دادند، در تجمع شنبه شب شعارهایی نیز علیه مجازات اعدام سر دادند. و همچنین در آستانه دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، روز گذشته گروه‌های از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله سیدنی، برلین، لندن، استراسبورگ، استکهلم، هامبورگ، گوتنبرگ، آمستردام و ادمونتون کانادا تجمعاتی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات تصاویری از مهسا ژینا امینی و همچنین کشته شدگان اعتراضات در دست داشتند و شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. قرار است ادامه این تجمعات امروز یکشنبه در برخی دیگر از شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا برگزار شود. وزرای خارجه گروه 7 ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کردند. کشورهای عضو گروه 7 روز گذشته در بیانیه‌ای انتقال موشک‌های بالستیک، پهپادها و فناوری‌های مرتبط با آن را تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین و امنیت اروپا خواندند و خواستار توقف فوری همه حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین شدند. وزرای خارجه گروه 7 اعلام کردند جمهوری اسلامی باید هر گونه نقل و انتقالات موشک‌های بالستیک را متوقف کند. در روزهای گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند با استناد به اطلاعات موثق تایید می‌کنند که حکومت ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کرده است. مقامات جمهوری اسلامی و روسیه این موضوع را تکذیب کردند. بارش‌های سنگین و وقوع سیل در چند کشور اروپایی خساراتی بر جای گذاشته و به مرگ 4 نفر در رومانی منجر شده است. مقام‌های رومانی روز گذشته اعلام کردند در 8 منطقه سیل زده این کشور به حدود 5000 خانه آسیب رسیده و برق 25000 خانه قطع شده است. در شمال جمهوری چک هم برق حدود 51000 خانواده قطع شده و ساکنان برخی مناطق به نقاط امن انتقال یافتند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رادیو فردا روز یکشنبه 25 شهریور همزمان با سالمرگ مهسا امینی که آغازگر اعتراضات زن زندگی آزادی شد، مطلع شده است که خانواده او در بازداشت خانگی قرار گرفتند. امجد امینی، پدر مهسا امینی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود که خانواده آنها قصد دارند مراسم دومین سالگرد جان باختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد را روز یکشنبه 25 شهریور در آرامستان آیچی برگزار کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از تشدید فشارها بر خانواده مهسا پرسیدم. دیاکو علوی:
همونطور که میدونید، از چند روز گذشته پدر جینا امینی، آقای امینی، اعلام کردن که قصد دارن امسال در صورتی که ممانعتی به وجود نیاد مراسم سالگرد رو برگزار کنن. اما متاسفانه فشار امنیتی روی خانواده زیاد بوده، همینطور فضای امنیتی خیلی سنگینی بر شهر سقز حاکمه. به طور خاص امروز صبح در تماسی که گرفته شده با آقای امجد امینی بهشون گفتن در صورتی که از منزل خارج بشن بازداشت میشن. نیروهای امنیتی مقابل منزلشون حضور داشتن و دارن. چند ساعت پیش، تقریبا 2 ساعت پیش، ایشون از منزل خارج شده، منتها نیروهای امنیتی از ایشون خواستن که به منزل برگردن. تا این لحظه موفق نشدن. البته خانواده، بستگان، امکان رفت آمد به منزل ایشون رو دارن. کسانی که وابستگی خانوادگی دارن ممانعت نمیشه به اون صورت ازشون، ولی تقریبا همه راه‌ها به قبرستان آیچی مسدوده. نیروهای نظامی امنیتی حضورشون محسوسه در قبرستان آیچی، ورودی‌ها رو بستن. همینطور راه‌های دیگه‌ای که به قبرستان آیچی میره، از جمله از مسیر منطقه قوخ یک بیست بازرسی خیلی سختگیرانه اونجا هست. همه ماشین‌ها رو بازرسی می‌کنن، سوال می‌کنن، در صورتی که متقاعد نشن که افراد مقصد دیگه‌ای به جز قبرستان آیچی دارن، اجازه نمی‌دن عبور کنن. روی روستای خیر هم همینطور بیست بازرسی هست. همینطور در داخل شهر از صبح 2 تا هلیکوپتر در شهر به طور مداوم دارن می‌چرخن، حضورشون دیده میشه.
در مورد بازداشت‌ها اگر احیاناً صورت گرفته برای ما بگید لطفاً.
در چند روز گذشته، تقریبا از 2 هفته گذشته، یه موج گسترده بازداشت شروع شد. منتها دیروز و امروز به طور خاص، اگر هم بوده، من شخصا چیزی نشنیدم، اما جز مواردی که زیاد بهش پرداخته شد، مادر شهریار محمدی، خانم مینا سلطانی بود که منتقل شدن به اداره اطلاعات ارومیه. چون در حال خب سن و سالی ازشون گذشته، وضعیت سلامتشون نگران کننده است. در شهر دیواندره حداقل دست کم 6 بازداشتی داشتیم. در مریوان بازداشتی داشتیم. در بانه یک فعال فرهنگی بازداشت شده. در سنندج حدود 14-15 نفر از فعال صنفی احضار شدن به نهادهای امنیتی. ولی به طور خاص امروز تا این لحظه، اگر هم بازداشتی بوده، من اطلاعی ندارم.
در مورد جو امنیتی یه مقدار برامون بیشتر بگید. این نکته که اون منطقه محل زندگی خانواده مهسا امینی تحت کنترل هست خب بدیهیه، ولی راجب احیانا نقاط دیگه شهر اگر جو امنیتی هست برای ما بیشتر بگید.
به طور خاص در چند نقطه دیگه شهر نیروهای یگان ویژه و سپاه حضور محسوس دارن، از جمله فلکه زندان که گذریه که به قولی ورودی جاده بانست که به سمت قبرستان آیچی میره، در فلکه فرمانداری، همینطور در میدان تلیسی 22 بهمن. همینطور از شب گذشته تعداد زیادی نیروهای شهرداری، یعنی به قولی رفتگرهای شهرداری، در شهر تعدادشون زیاد بود اما کار نمی‌کردند. این بحث هست که ممکنه اینها نیروهای لباس شخصی بوده باشند. سطح زباله را از سطح شهر جمع کردند بابت نگرانی از اینکه احیانا اعتراضی به وجود بیاد، نه آتش زده بشه. و 2 تا هلیکوپتر هم از امروز صبح بالای شهر دارن میچرخن و یه فضای سنگینی ایجاد کردن از نظر امنیتی و یه مقدار رعب و وحشت ایجاد میکنه.
گفتگویی بود با دیاکو علوی. اما در دومین سالگرد اعتراضهای زن زندگی آزادی، تا این ساعت گزارش‌ها حاکی از حضور نیروهای حکومتی و ایجاد جو امنیتی در برخی نقاط از جمله اطراف خانه مهسا امینی است. در همین حال گروه‌ها و شخصیت‌های داخل و خارج از ایران به شیوه‌های مختلف تلاش کردند در این روز یاد مهسا و دیگر کوشندگان این اعتراض‌ها را زنده نگه دارند. همکارم هومن عسکری از طریق تلفن همراه ماست تا در این باره بیشتر به ما میگه. سلام هومن، ما سراپا گوش هستیم.
درود بر تو شاهین. بله، همونطور که شما هم گفتی، در دومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در برخی از نقاط نیروهای امنیتی حضور پیدا کردن، از جمله در مقابل خانه او و گفتن که خانواده امینی حق خروج از خانه را ندارن. خب پیشتر امجد امینی پدر مهسا در رادیو فردا گفته بود که مراسم سالگرد دخترش در گورستان آیچی برگزار خواهد شد که تا این لحظه این رخداد پیش نیامده، به دلیل اینکه از یک سو حضور سنگین نیروهای امنیتی رو داشتیم و از سوی دیگر هم گویا صدی که یکی از راه‌های رسیدن به گورستان بوده رو باز کردند و اون راه در واقع آب رو رها کردند که راه بسته بشه. از طرف دیگر مژگان افتخاری مادر مهسا در شبکه‌های اجتماعی یادداشتی رو منتشر کرده و نوشته که دخترم که مهمان پایتخت ایران بود را به تخت بیمارستان سرازیرش کردند. او پرسیده که این چه رسم و مروتی است که دختر ردا بلندت با آن لچک و روسری تا به پا افتاده گرفتار سیه روزانی شود که چشم دیدن زیبایی دختر میهنشان را نداشتند. خانم افتخاری مادر مهسا امینی نوشته که اینها رسوای ابدی تاریخ می شوند. شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین احزاب مختلف هم با انتشار فراخوان‌های خواستار اعتصاب عمومی در شهرهای استان کردستان و دیگر شهرهای ایران در امروز، یعنی یک شنبه، شدند. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران هم حاکی است که بسیاری از کسب و کارها در زادگاه مهسا امینی امروز تعطیل بوده در ایران، اما رادیو فردا همچنان مطلع شده که امروز در بند زنان زندان اوین 34 زندانی سیاسی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آنچه گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادی خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. زنان زندانی سیاسی اوین البته پیشتر در اعتراض به سیاست‌های سرکوب و صدور احکام اعدام هم اعتصاب قضا کرده بودند. در همین حال قانون نویسندگان ایران به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی حمایت خود را از خواسته های برحق مردم، اونطور که اونها نوشتند، و همچنین خواسته های دادخواهان و زندانیان سیاسی اعلام کردند. این قانون در بیانیه‌شون که روز شنبه منتشر شده تصریح کرده که آنچه پس از قتل مهسا زاده شد جنبش آزادی خواهی دیرپای مردم ایران را از دشوارترین گردنه ها عبور داد. خانواده جانباختگان هم، جانباختگان مختلف اعتراض های سالهای اخیر شاهین، پیام هایی منتشر کردند، از جمله پدر محسن موسوی از کشته های اعتراض های سال 1401 نوشته که هیچ کسی با یا هیچ چیزی و به هیچ طریقی نمیتواند جواب این دلهای شکسته و خانه های خراب شده و عمر و زندگی های برباد رفته رو بدهد و هیچ مرهمی برای درد پدرها و مادرهای داغ دیده وجود ندارد. درد و رنجی که همیشه تازه است و هرگز فراموش نخواهد شد. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی، هم با صدور پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته که خون دختر ایران مهسا امینی به هدر نرفت. قتل او منجر به یکی از بزرگترین جنبش‌های سال‌های اخیر شد، یعنی جنبش زن زندگی آزادی. آقای قدیانی ادامه داده که تحول جامعه ایران تا به حدی بوده که به باور او استفاده از لفظ انقلاب اجتماعی و فرهنگی برای آن موجه است. هرچند باز هم آقای قدیانی نوشته که دگرگونی بنیادین رخ نداده، اما حاکمیت مجبور شده و به این صرافت افتاد که در انتخابات تیر ماه 1403 به گفته آقای ابوالفضل قدیانی تغییر دکوراسیون بده و با به بازی گرفتن اصلاح طلبان لااقل برای مدتی در عزم قاطبه جامعه برای تغییر نظام سیاسی خلل و تأخیر بیاندازه.
خب با ذکر این که چیزی در حدود یک دقیقه و نیم وقت داریم، درباره ایران الان گفتی، حالا یه مقدار راجع به خارج از کشور هم اگر مراسم سیاسی برگزار شده.
بله حتما. شماری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز شنبه تجمعاتی برگزار کردن در استرالیا، در ژاپن، در شهرهای مختلف اروپا، در کانادا و آمریکا این تجمعات برپا شده. بعضی ها اکت‌های سیاسی داشتن، از جمله گروهی از کنشگران اجتماعی و ایرانیان مقیم استانبول به یاد کشته شدگان درختکاری کردند، بر روی هر درخت تصاویر کشته شدگان رو گذاشتند و خب همچنان تصاویر و گزارش‌های جدیدی درباره تجمعات و کنش‌های سیاسی ایرانیان مختلف در سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار هست.
بله، ممنونم از همکارم هومن عسکری که در این بخش از برنامه همراه ما بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیداری در کاخ سفید نگرانی خود را از ارسال تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز کردند و بر حمایت قاطع خود از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کردند. دیدار جو بایدن و کیر استارمر در حالی برگزار شد که مقام‌های آمریکا و سه کشور اروپایی در روزهای اخیر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تایید کرده و از برنامه‌ریزی برای وضع تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. اما چرا جمهوری اسلامی با تمام حساسیت‌های غرب به ارسال تسلیحات به روسیه همچنان پافشاری می‌کند؟ آیا جمهوری اسلامی از هزینه‌های سنگین آن نمی‌هراسد؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگو داشته با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل و خاورمیانه ساکن آلمان.
خب اونطوری که مشخصه فشارها و در واقع واکنش غرب به گزارش‌ها مبنی بر فروش تسلیحات از سوی ایران به روسیه و از همین الان هم آغاز شده. موضع‌گیری‌هایی که ما طی روزهای اخیر از جانب مقامات آمریکایی و بعد مقامات اروپایی داشتیم و صحبت که داره به طور جدی مطرح میشه، مثلا درباره تحریم ایران ایر، درباره محدود کردن خدمات هوایی به ایران به طور کلی، اینها نشون میده که پیامدها از همین الان شروع شده. نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که هنوز همونجور که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشاره کرد، شواهدی از استفاده روسیه از موشک‌های ایرانی در میدان نبرد مشاهده نشده و فقط گزارش‌ها مربوط به انتقال هست. طبیعتاً میشه انتظار داشت در صورتی که مثلا اتفاقی که در مورد موشک‌های در واقع آمده از کره شمالی افتاد، اگر که اینها استفاده بشه از جانب روسیه، طبیعتاً پیامدها بسیار بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم که در وهله کنونی میشه تفکیک کرد بین پیامدهایی که ایران رو ممکن است درگیر بکنه و پیامدهایی که روسیه رو. به این خاطر که برای ایران مهمترین مسئله این هست که الان در شرایطی که دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان و همینطور وزارت آقای عراقچی دارن از تمایل به احیای دیپلماسی با غرب صحبت میکنن، قطعا این پیچیدگی جدید رو ایجاد خواهد کرد، به خصوص با توجه به حساسیت بالای اوکراین برای روسیه. و نمیشه تصور کرد که در هیچ گفتگویی با طرف غربی ایران بتونه بدون پرداختن به مسئله امنیت اروپا که کاملا به بحث اوکراین مرتبط هست، از این قضیه به نفع خودش بتونه حالا بهره ای ببره. و در مورد روسیه هم خب همونجوری که میبینیم این روزها صحبت این هست که احتمال دادن اجازه استفاده از تسلیحات دوربرد غربی به اوکراین در جنگ با روسیه مطرح هست و در صورتی که این تسلیحات استفاده بشه از جانب روسیه، احتمال اینکه این تصمیم در نهایت گرفته بشه وجود داره.
آقای عزیزی، چرا با وجود فشارهایی که به ایران و جمهوری اسلامی داره وارد میشه، جمهوری اسلامی همچنان روی مواضع خودش در مورد روسیه پافشاری میکنه؟
دلیل اصلی این موضوع فقدان گزینه بدیل هست در سیاست خارجی ایران، که خب دلیل اصلیش همین سیاست خارجی در واقع نادرستی هست که از ابتدای انقلاب پیگیری شده و خصومت با غرب، اما در نهایت یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده. فشارهای آمریکا از یک طرف، مثلا کمپین فشار حداکثری خروج از برجام و غیره، و از این طرف تشدید تنش‌ها از جانب ایران که عملا جمهوری اسلامی گزینه‌ای غیر از روسیه و چین برای خودش نمی‌بینه، به خصوص زمانی که بحث موضوع همکاری‌های نظامی و وسط میاد. این رو باید توجه داشت که حتی مثلا شرایطی رو در نظر بگیریم که امروز توافقی بین مثلا ایران و غرب انجام بشه و وضعیت اقتصادی هم عادی بشه، باز هم ایران جای دیگری رو نداره غیر از روسیه برای اینکه بخواد همکاری نظامی انجام بده. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب الان ایران هست که داره این تسلیحات رو انتقال میده، اما چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست انتقال تکنولوژی هست و در واقع اون روند تکمیل و تحقیقات و توسعه هست که در این تبادلات انجام میشه. مثلا در مورد پهپادهایی که ایران فرستاد برای روسیه، خب گزارشی که وجود داره این هست که اینها آپگرید شدن در روسیه و ایران داره از این مدل های آپگرید شده هم برای پیشبرد برنامه پهپادی خودش استفاده میکنه. مشابه این رو میشه در مورد بحث موشک ها هم انتظار داشت. لذا چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که حوزه های اختلافی رو ناچارن ایران داره جدا میکنه برای اینکه بتونه در حوزه تسلیحاتی همکاری خودش رو با روسیه ادامه بده. این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم.
اظهارات رهبران آمریکا و بریتانیا در مورد تداوم حمایت از اوکراین تا چه حد میتونه در تغییر رفتار روسیه یا کاهش همکاری های نظامی ایران و روسیه نقش داشته باشه؟
مشابه همون چیزی که در مورد ایران اشاره کردن در مورد روسیه هم اتفاق افتاده. از سال 2022 زمانی که روسیه تجاوز نظامی به اوکراین رو آغاز کرد، خب گزینه‌های سیاست خارجیش محدود شده. قبل از اون مثلا ببینید در بحث هسته‌ای ایران، روسیه خودش یکی از کشورهایی بود که همیشه می‌خواست که برنامه هسته‌ای ایران محدود بمونه، حتی فشار می‌آورد به ایران. الان تمام موازه تغییر کرده، می‌خواست اینکه روسیه هم شرکای محدودی رو در مقابل خودش می‌بینه. لذا در واقع برآیند این دو تا روند در کنار هم دیگه باعث شده که ایران و روسیه به سمت هم دیگه کشیده بشن، به خصوص در حوزه همکاری‌های نظامی. لذا با توجه به عمق اختلافات و در واقع اون تهدید امنیتی که غرب از جانب روسیه احساس میکنه، خیلی بعید هست که در آینده قابل پیشبینی یک تحول کیفی قابل توجهی در همکاری های نظامی ایران و روسیه انجام بشه. کما اینکه الان چین هم طرفی هست که داره در بحث انتقال تکنولوژی نظامی، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم از طریق واسطه ها و اینها، داره با این کشورها همکاری انجام میده و این روندی نیست که به این راحتی بشه تصور کرد که در واقع برعکس بشه و کاهش پیدا بکنه در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه.
بازار تله فروشی سری
شهر
داشته تره اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نشست آتی سران کشورهای عضو گروه بریکس حضور خواهد یافت. حضور پزشکیان در این نشست در بحبوحه تنش‌ها میان تهران و غرب بر سر همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه صورت می‌گیرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران روز یکشنبه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کردند که پزشکیان در نشست بریکس که قرار است روزهای یکم تا سوم آبان در شهر کازان روسیه برگزار شود حضور خواهد یافت. گروه بریکس شامل کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است که روسیه و چین بر آن تسلط دارند. این گروه را ابتدا برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دو دهه پیش شکل دادند و نخستین اجلاس آن در سال 2009 در روسیه برگزار شد. مطالبه مشترک اعضای بریکس که یک چهارم ثروت جهان را تولید می‌کنند و 42% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به گفته خود تعادل سیاسی و اقتصادی جهانی فراگیرتر به ویژه در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا است. بریکس پیشتر با درخواست عضویت ایران در این گروه موافقت کرده و این عضویت از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد. پیشتر سفیر ایران در مسکو به رسانه‌های روسیه گفته بود که پزشکیان قرار است در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کند. پوتین چند روز پیش و در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دیدار آتی خود با پزشکیان اشاره کرد و گفت که این احتمال وجود دارد توافق جامع میان دو کشور در حاشیه این دیدار امضا شود. روسیه و ایران در سال 2001 یک توافقنامه راهبردی 20 ساله امضا کردند که در سال 2020 به طور خود خودکار برای 5 سال تمدید شد. دو طرف همچنین در سال 2020 توافق کردند که روی یک پیمان جدید کار کنند که جایگزین سند قدیمی شود. در سپتامبر 2022 و در جریان دیدار پوتین با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز دو طرف از امضای توافقنامه جدید بزرگتری میان مسکو و تهران خبر دادند. اما در سالهای اخیر نه روسیه و نه ایران در مورد جزئیات این توافقنامه شفاف نبودند. سفر پزشکیان به روسیه در حالی انجام می شود که آمریکا و 3 قدرت اروپایی گفتند در واکنش به ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین اقدام به تحریم‌های از جمله علیه شرکت هواپیمایی ایران ایر خواهند کرد. روسیه و ایران در سالهای اخیر و به ویژه پس از تهاجم مسکو به اوکراین روابط نظامی خود را گسترش دادند و جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری زیادی را در اختیار روسیه قرار داده. این موضوع موجب شده تحریم‌ها علیه تهران و مسکو تشدید شود. همچنین سفر پزشکیان در شرایطی است که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را نسبت به همراهی روسیه با آذربایجان و ترکیه در زمینه گشایش راه ارتباطی زنگزور بیان کردند. این اولین بار نیست که روسیه در معادلات بین‌المللی طرف مقابل ایران می‌ایستد. پیشتر و همزمان با آغاز عضویت ایران در بریکس، روابط تهران و مسکو تحت تأثیر پشتیبانی روسیه از موضع امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه در خلیج فارس قرار گرفت. مسکو از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است.
گزارش مصطفی خلجی را میشنیدید.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
دانشمندان در آمریکا با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی بر بدن به این نتیجه رسیدند ورزش کردن به ما کمک می‌کند که حتی در شرایط اضافه وزن نیز سالم‌تر بمانیم. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشگران در دانشگاه میشیگان با بررسی تأثیر ورزش بر بافت‌های چربی در بدن به این نتیجه رسیدند که ورزش نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه می تواند بافت چربی را به مکانی بهینه‌تر برای ذخیره سازی انرژی تبدیل کند و از تجمع چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب و کبد جلوگیری کند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر متابولیزم منتشر شده، پژوهشگران دانشگاه میشیگان به بررسی تأثیر ورزش بر بافت چربی پرداختند و به نتایج قابل توجهی دست یافتند. دکتر جفری هورویتز، استاد مطالعات حرکتی در دانشگاه میشیگان و نویسنده ارشد این مطالعه، در مورد اهمیت ورزش بیان کرده است زندگی فعال از نظر جسمانی و ورزش منظم در طول زمان بافت چربی ما را، به خصوص زمانی که وزن اضافه می‌کنیم، به مکانی مناسب‌تر برای ذخیره انرژی اضافی تبدیل می‌کند. این تحقیق با مقایسه بافت چربی زیر پوستی 2 گروه از افراد دارای اضافه وزن انجام شده است. به این ترتیب که 1 گروه که حداقل 4 بار در هفته و برای دست کم 2 سال ورزش کرده اند و گروه دیگر که به طور منظم ورزش نمی کنند. نتایج نشان داده اند که در میان افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، سلول های چربی دارای ویژگی هایی هستند که امکان ذخیره سازی بیشتر چربی را فراهم می آورد. از جمله افزایش تعداد رگ های خونی، ترکیب بهتر پروتئین ها و کاهش تعداد سلول های التهابی. هورویتز تاکید می کند که داشتن ظرفیت بیشتر در بافت چربی زیر پوست می تواند از انباشته شدن چربی در نواحی خطرناکتر مانند قلب یا کبد جلوگیری کند. او می افزاید متاسفانه بیشتر ما حتی ورزشکاران منظم با افزایش سن وزن اضافه خواهیم کرد، اما اگر ظرفیت بیشتری برای ذخیره سازی در بافت چربی داشته باشیم، این چربی کمتر به کبد، قلبمان و سایر نواحی می رود که می توانند مشکل ساز باشند. هورویتز همچنین بر اهمیت بافت چربی در حفظ سلامتی تاکید کرده و میگوید بافت چربی خود بسیار مهم برای سلامتی است. این بافت مخزن مهمی برای انرژی اضافی ماست و دارای عملکردهای متعددی است که ما تازه شروع به فهمیدن آن کردیم. این مطالعه تاکید می‌کند که داشتن ظرفیت ذخیره‌سازی چربی سالم یک دلیل دیگر برای داشتن زندگی فعال از نظر جسمانی است. دکتر هورویتز اظهار داشت که این مطالعه توصیه‌های حرکتی و ورزشی را تغییری نمی‌دهد، اما درک ما را از دلایل مفید بودن ورزش گسترش می‌دهد. متخصصان داشتن 30 دقیقه فعالیت روزانه با تحرک بالا را توصیه می‌کنند، اما تنها با قدم زدن صبحگاهی در اطراف محل زندگی نیز می‌توان به نتایج قابل توجهی نسبت به بی‌تحرکی رسید. این مطالعه یک قدم دیگر به سوی درک بهتر نقش ورزش در سلامتی ماست و نشان می‌دهد که چگونه ورزش می‌تواند به ما کمک کند تا حتی در شرایط اضافه وزن نیز سالم‌تر بمانیم.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.